خارج اصول 23.11.87.
بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين انه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين، مع الآن إلى قيام يوم الدين. اگر دومی متوقف بر اولی باشه، خب بحث اینه که تا شما تکلیف اولی روشن نکردید زمینه برای بحث از دومی نمیشه.
من بحث
سر این هست که شما باید اول اصالت الحقیقه با اصلی، اگر یعنی یه چیز شبیه ممکنه مثلا تقریبی که آقای هاشمی مطرح کرده، اگر شما بخواید با به خاطر دومی اولی رو زمین بزنید، اولی که زمین خورد موضوع دومی هنوز موجود نیست، دومی بخواد جایی یک زمین وجوده یه عدم ها مثلا. بنابراین یعنی اشکالش این است که دومی نیست که بتونه اولی رو، دومی اگر باشه، اگر دومی باشه باید اولی هم باشه. دومی موضوعش متوقف به این است که اولی تحقق داشته باشه. ما دلیل نداریم به خاطر اون چیزی که مزاحم اولی کدومه.
ما میدونیم این دیگه کدوم زن بخوره.
مزاحم اولی کدومه؟
مجازی دیگه.
نه مزاحم اولی، شما میخواهید به خاطر دومی که یعنی اصل دوم در صورتی جاری میشه که اولی جاری بشه تا از موضوع پیدا کنه. پس اگه اولی اصلا جاری نشه دومی جاری نمیشه، پس دومی جاری نمیشه نمیتونه مزاحم با اولی کنه به خاطرش اصلا مقتضی نداره.
نه
چون دومی جاری نشده
پس اولی زنی
بزنی. نه دومی باید مقتضی داشته باشه، مقتدی داشتنش متوقف به این است که اولی جاری بشه.
دوم بچه افادیتیش رو باید مقتدی داشته باشه برای مراد جدی.
نه یعنی میگه مراد استعمالی مساوی با مراد جدی.
خب نه حالا اینو نگیم شاید در میگه که شما شما ما میدونیم وقتی یه آن تخصیص خورده یه مشکل اینجا پیش اومده، یا اولی هم خورده یا دوم، ما میگیم یا هر دو.
وجهی نداره ما هر دو رو زمین بزنیم، دلیلی نداریم.
اگه وقتی بیدونیم
یک دوم
زمین خورده و دومی
همون زمین خورده، اگر یعنی قضی مسلما دومی زمین خورده، دومی نیست، شکی نیست که دومی وجود نداره به دلیل این که
اولی همین یا اولی هم دومی.
پس برای نمیتونیش شما بگید اولی زمین خورده.
نه
یعنی اختصاب نمی کنیم، بحث در این هست که به خاطر آن چیزی که به خاطر یعنی اولی اگر یعنی باید مقتضی رو شما در هر دو تام بکنید بعد تعارض بندازید. اگر مقتضی در هر دو تام باشه میتونید تعارض دارد. دومی اصلا مقتضی نداره وقتی اولی جاری نباشه،
یعنی
تعارض نمیشه بین این دوتا، بچی نداره تعارض پیدا کرد. البته عرض کردم این مبتنی بر این هست که ما مدلول استعمالی رو فقط در مواردی که اصالت الحقیقه جاری می شود و اصل اول جاری می شود تمام بدونیم. ولی اگه گفتیم مدلول استعمالی در جایی که اصل اول هم جاری نباشد مدلول استعمالی هست، ولی مدلول استعمالیش تو معنی مجازیه، او باشه متوقف نیست جریان اصل در دوم و اینکه اصل در اول جاری بشه. این تقریب مبتنی بر اون تصور هست که از ظاهر کلمات معنای فرد احیانا معنا برداشت میشه. نیازی نیست این رو به این شکل تقریب کنیم. خب بحث سر عام مخصص بود و تقریبی که شهید صدر بر از کلام مرحوم آقای برای کلام مرحوم آقای آخوند ذکر کرده بودند و اشکالاتی که بر این تقریب مطرح کرده بودند. اشکال دوم شهید صدر این بود که تقریب شما فقط در عام مجموعی عام استقلالی میاد که اراده ها عدیده است و انحلالیه، در عام مجموعی نمیاد. وقتی در عام مجموعی نیامد دلیل کنه خاص از مستقص که ما عرض میکردیم که اینجا خلط شده بین انحلال در مقام تعلق حکم و انحلال در مقام کشف و دلالت. و انحلال در مقام کشف و دلالت با اون انحلال ربطی به هم ندارن و متفاوت هستن. این مطلب رو شبیه این مطلب رو در یک بحث دیگه اصولی حاج آقا می فرمودن تو بحث اینکه آیا ما به عموم ازمانی عام تمسک کنیم یا استصحاب حکم مخصص. بحث استصحاب که تو رسائل مطرح هست یه تفصیل شیخ داره که اگر عام به نحو افرادی اخذ شده باشه از جهت زمان ما به عام تمسک میکنیم، ولی اگر به نحو افرادی نباشه به نحو وحدانی اخذ شده باشه ما به استصحاب تمسک میکنیم، عموم دیگه اصلا معتبر نیست. و این بیان مرحوم شیخ هست. این کلام مرحوم شیخ رو بعضی مثل مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه تفصیل بین عام استقراقی و عام مجموعی فهمیدن، خیال کردن که عام نسبت به قطعات زمان گاهی اوقات به نحو استقراقی اخذ میشه گاهی اوقات به نحو مجموعی اخذ میشه و احیانا اشکال کردن که این مثال های شما اینجور نیست، اکرم مثلا کل عالم دائما استقراقی نیست مجموعی نیست. این بحثایی رو احیانا مطرح کردن در این زمینه. حاجا اونجا این مطلب رو اشاره فرمودن تو کلام بعضی از محشین رسائل و مکاسب، تو این بحث هم در رسائل مطرح هم در مکاسب تو کلام بعضی از محشین ها این به این مطلب تصدیح شده. تفصیل شیخ بین عام مجموعی و عام استقراقی نیست، اون اینی که ملاحظه عموم عام و ظهور عام در شمولش نسبت به قطعات زمان گاهی اوقات این ظهور انحلالی کنه به منزله این هست که ادله متعددی وجود داره که خب تخصیص یک دلیل به دلیل های دیگه سرایت نمی کنه. گاهی اوقات به نحو وحدانی است و این تفصیل همین شبیه همون حرف هم در همین جا مطرح هست که عام استقراقی و عام مجموعی بودن لازمش این نیست که ظهور عموم در عموم به نحو انحلالی باشه یا به نحو عدم انحلالی و وحدانی. بحث بعدی که شهید صدر مطرح کردن این بحث که در تقریب مرحوم آخوند یک اصل موضوع وجود داره. اون اصل موضوع این است که عموم به اصطلاح اصالت التطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی انحلالی است که و از اون طرف اصالت التطابق بین مراد تصوری و مراد استعمالی انحلالی نیست. مرحوم آقای صدر در واقع در هر دو مرحله اینجا بحث کرده و تقریب کلام مرحوم شیخ رو که شیخ برابر مجازیت هم میگه باز هم میتوانیم به عام مخصص در باقی تمسک کنیم، محصلش رو به اینجا برمیگردونن که اصلی که ظهور عموم رو در یعنی اعتبار عموم رو در اثبات مراد استعمالی ثابت میکنه اون انحلالیه، اون انحلالیه. و ما حالا قبلا به طور اجمال این مطلب رو عرض کردیم که نه، واضح هست که اون ظهور دلیل در این که مراد استعمالی ما چیست یک ظهور وحدانیه، یعنی آیا متکلم این لفظ رو در این معنای حقیقی خودش استعمال کرده و استعمال نکرده. اینجور نیست که بگیم نسبت بعضیش استعمال کرده نسبت بعضیش استعمال کرده. استعمال کردن و استعمال نکردن امرش دایره بین وجود عدمه، تبعیض بردار نیست. همین حرف نسبت به اون مطلبی که ما میگفتیم که مراد تفهیمی به جای مراد استعمالی مراد تفهیمی تعبیر میکردیم، اونم هست. مراد تفهیمی یعنی آن چیزی که متکلم از مجموع این کلمات میخواد به ذهن مخاطب تفهیم کنه، یعنی چه تصوری و چه قضیه‌ای رو میخواد در ذهن مخاطب جاگیر کنه. آیا تصور وجوب احترام کل عالم رو میخواد در ذهنش جاگیر کنه یا چیز دیگری رو میخواد جاگیر کنه؟ امر دایر به این هست که این قضیه وجوب احترام کل عالم رو میخواد تفهیم کنه یا نمیخواد تفهیم کنه. امرش دایر به این وجود عدم هست و این امر وجدانی هست که در واقع استعمال یا تفهیم به مفاد قضیه تعلق میگیره، به کل این قضیه، یک امر به قول آقای صدر حدیه، یک امر امرش دایر به این وجود عدم هست یه خلاف اراده جدی. چون ما در واقع اراده جدی اینه که ما میخواییم از ورای این لفظ به واقعیت برسیم، چون این الفاظ و اون سوال ذهنیه که ما رو میخواد به واقع برسونه از واقعه های عدیده حکایت میکنه. وجوب اکرام علما از وجوب اکرام این عالم این عالم این عالم این عالم این عالم از اینها حکایت میکنه. خب ممکن نسبت به یکی از این وجوب اکرام ها من اراده جدی داشته باشم، نسبت به وجوب اکرام شخص دیگه اراده جدی نداشته باشم. اراده استعمالی این هست که چه تصوری رو، آیا این تصور کلی رو میخواد به ذهن مخاطب القا بکنه یا نمیخواد القا کنه. این که حالا انگیزش مهم نیست، به هر انگیزه ای میخواد باشه، آیا میخواد این فرق وجدانی و واضحی هست بین مراد استعمالی و ظهور کلام در مراد استعمالی با ظهور کلام در مراد جدی. این دوتا رو نباید با هم دیگه مقایسه کرد. و تقریب مرحوم شیخ تقریب ناتمامیه و اشکال مرحوم آخوند برش وارد هست. حالا اون بحثه مورد تفهیمی را هم که ما عرض کردیم به جای مورد استعمالی مورد تفهیمی گذاشتن مطلب رو تغییر نمیده، مطلب همون به همون شکلی هست که قبلا گفتید. ما در واقع با تبدیل کردن مورد استعمالی به مورد تفهیمی یه مقداری بعضی از به اصطلاح خیلی تفاوت جدی از جهت ماهوی با کلمات آقایون تو این چیزها نداریم، فقط یک تصور اینجا ایجاد شده که مثلا اگر مخصص متصل باشه مراد استعمالی تغییر نمی کنه، فقط مراد جدی تغییر می کنه. مخصص های متصلی که به نحو جمله مستقل باشه، ما اون رو خواستیم بعضی از صور مسئله رو روشن‌تر کنیم. علی تقدیر ببینید چه حالا مراد استعماری تعبیر کنیم چه مراد تفهیمی تعبیر کنیم، ظهور کلام در مراد استعمالی یا مراد تفهیمی ظهور وحدانی است، یا لفظ را در این معنا استعمال کرده است و این قضیه را میخواهد به ذهن مخاطب تفهیم کنه، منتقل کنه، یا نمیخواد. به خلاف مراد جدی که ظهورش انحلالی است و به همون تقریبی که خود مرموهای سرز هم تعبیر میکنن، به دلیل کشفهای عدیدهی که وجود داره، کشفهای عدیدهی که وجود داره، به تعداد کاشفیتهاش میتوانیم اصل جدا جاری کنیم. خب مرموهای سرز اینجا در انحلالی بودن اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی یک سری اشکالات نقضی طرح کرده بودن، یک اشکال نقضی و یک اشکال حلی. اشکال حلی شو جواب میدن که من وارد اون بحث نشدم، اون جواب نهایی شو عرض کردم و جواب درستی هست و اصلا اون اشکال حلیش خیلی من حرف کردم، حضر نمی کنم اون اشکال حلی چی هست خیلی. اما اشکال نقضی که ایشون فرمودن این بود که اگر اصالت و تطابق انحلالی باشه، در جایی که مثلا گفته باشه اکرم ها اولا العشره، بعد یکی از اونها رو استثناء کنه، در استثناء منفصل لا تکرم زیدن، ایشون میگه وجدانن اینها رو معارض میفهمن، در حالی که اگر بحث اصالت و تطابق و نحوه انحلالی باشه بحث معارضه نباید بفهمید. خب نسبت یکی از این افراد اصالت و جد جاری نمیشه، نسبت به نهتایی دیگه باید جاری بشه و این تعارض فهمیده نیست. به خصوص نکته دیگه ای رو که ایشون میگه اگر به نحوه دو تا باشن، میگم اکرم هاذین الاثنین، این دو نفر رو اکرام کن، بعد بگیم لا تکرم زیدن، یکیشو بخواید استثناء کنیم، این به اصطلاح تعارض بین این دو دلیل روشن‌تر هست و این کاشف از این هست که اصالت تفاوت به اون نحوی که شما می‌فرمایید انحلالی نیست. ما عرض می‌کردیم که بعد خود مرحوم شهید صدر پاسخ می‌دادند که کأنه یک چیزی شبیه وحدت سیاق وجود داره، که این وحدت سیاق باعث میشه که اصالت الجدهایی که نسبت به هر یک از این افراد هست با اصالت الجد فرد دیگه اینها رو پیوند به هم بزنه. از جنبه انحلالی بودن اصالت الجد در اینجور موارد ما عرفاً انحلالی نمی کنیم. ما عرض میکنیم چطور اینجوری هست؟ اگر دو نفر هستن که ما میگیم دو نفر رو احترام کن، نسبت به یکیش میفهمیم تقیه شده، یه مجرده که من از یکیشون میترسیدم تقیه شده، معناش اینه که عرفاً نفر دوم رو هم میگم حتما تقیه شده نسبت به. مثالش هم زدم اون وصیت امام صادق علیه السلام که نسبت به بعضی از افرادش جدیت نداره، نسبت به خب بقیه افراد جدیت باید داشته باشه دیگه. چرا ما بین این اصالت الجدها انحلالی بودن رو انکار کنیم؟ نه، هیچ وجهی نداره. حالا فرض کنید که من به دو نفر میگم و حالا جایی که به نحوه واجب کفایی باشه، به دو نفر میگم فلان کار انجام بدید، یکیشو امتحان میخوام بکنم، یکیشو انگیزم واقعا طلبه، چون ما فهمیدیم این امر نسبت به یکی از این دو نفر امتحانیه، معناش اینه که نسبت به نفر دوم باید این حتما امتحانیه، چه نکته ای داره که بگیم داره حتما باید از هم دیگه تفکیک نکنیم؟ شما نیداره اصلا، اصل این نقض ناتمامه، تعارض اینجا نیست. نه این رو راست نداره. نمی وجدانن آدم میفهمه که نسبت به یکی از اینها اثرات الجد جاری نشدن به دیگری سرایت نمی کنه. ایشون متنه اثرات الجد ها رو میگه حکم وحدانی دارن، یا باید در هر دو اثرات الجد جاری بشه یا در هیچ دو اثرات الجد جاری نشه. ما این اشکال رو کرد میکردم. من بعدن فکر میکردم میدیدم که تو بر ظاهر تعبیر شهید سرد و بعضی از تعبیراتی که داره همین اشکال وارده، ولی انصافا بین بعضی موارد فرق. این که اصالت الجد جاری نشود یکی از انگیزه هاش مثلا تقیه است، یکی از انگیزه هاش مسئله حضل است و شوخی، یکی از انگیزه هاش امتحانی بودن مثلا امر. در اینجور مواردی که نسبت به یه مورد من دارم شوخی میکنم، لازمش این نیست نسبت به مورد دیگه شوخی نکنم، چون اونم حتما شوخی باشه. یا امتحانی بودن امر نسبت به یک مورد شاهد بر امتحانی بودن نسبت به مورد دیگه نیست. نمیدونم تقیه آمیز بودنش نسبت به یک مورد دلیل بر تقیه آمیز بودن نسبت به مورد دیگه نیست. ولی همیشه مطلب اینجور نیست. یکی از نکاتی که بسیار شایعه بحث این که گاهی اوقات هنگامی که عام رو متکلم داره استعمال میکنه در صدد بیان مستثنیاتش نیست، حکمت تدرج در ذکر حکم و اینکه اول عموم رو بگه تا عموم تو ذهن مخاطبین جاگیر بشه، بعد تا حکم از اون قاطعیتش نیفته، از شل از اول اگر بخواد مستثنیات رو بگه چه بسا حکم شل بشه، افراد هی دنبال این بیفتن که یه جور خودشون رو داخل مستثنا بکنند و داخل استثنا کنند و اینها، گاهی اوقات اقتضا میکنه که مخصص رو به نحو متصل نیارن، منفصل بیارن. اگر انگیزه این باشه در جایی که یه موقعی میگیم همه ایرانی ها باید فلان کار رو بکنن، همه ایرانی ها باید مالیات بدن، بعد میگیم استثنا میکنیم، میگیم کسایی که سطح زندگیشون از فلان مرتبه پایین تر باشه، کسایی که خدمتی کرده باشن، چی اینا مراکز فرهنگی اینا مستثنا هستن. ولی اگر در همین جا تعداد محدودی رو هؤلاء العشره بگم اینا رو باید اکرام کرد، اینا دیگه کنت هست، منزله این هست که تک تکشون رو کنه اسم بردید، دیگه تدرج در ذکر احکام نیست، یعنی شمول اینها نسبت به تک تک افراد یک شمول به نصوصیت هست و بعد بخوایم استثناء کنیم چه وجهی داره؟ یعنی وجه اقلایی برای استثناء کردن در جایی که شمول عموم نسبت به افراد به نحو شبیه نفس طوری هست اون حسن عرفی نداره. یعنی که اگر مثلا دو نفر حدش کمتر باشه این مطلب سیستره، ما بگیم نفس نصوصیتش بیشتر است. از این جهت که حکمت این که ما استثناء که میخواییم بکنیم بعدن میخواییم استثناء رو ذکر کنیم امثال اینا، اون حکمت اینجا نمیاد. بگیم شما دوتا باید فلان کار رو بکنید بعد استثناء کنید، مگر این که نه از همون اول که گفتم شما باید این کار رو بکنید همه افراد خودشون رو مشمول اون حکم میدونن، هر دو طرف مشمول حکم میدونن، بعد بگم نه تو دیگه نه، این یک نوع تعارض فهمیده میشه. فرق است بین تخصیص و سایر مواردی که اصالت التطابق بین مراد استعماری و مراد جدی زمین میخوره. احتمال میدم شایسته در واقع اون چیزی که ارتکازن در ذهنشون بوده همین بوده، حالا تعبیر یه مقدار قصور داره یا در تقریرات درست مطلب منتقل نشده. به هر حال یه همچی مطلبی رو نمیخوان به طور کلی در مورد اعداد بگن، در مورد تخصیص میخوان بگن. بله
مخاطبین خود اون اشخاص رو مخاطبین رو
نه رودرواسی بودن و امثال اینا همون چیز شبیه حضل و جد امتحان و امثال ایناست. یک مدل تقیه است، یه مدل تقیه است، یعنی به هر حال میترسد بشت ولو به خاطر رودرواسی، یه چیز شبیه همون تقیه است. ولی این گاهی اوقات این شکلی نیست، از اول نمیخواد، تا قبل از وقت عمل هم فرض اینه که بیان میکنه که مستثناتش چیه، از اول نمیخواد حکم رو استثنادار فرض کنه. نه فرض اینه که کلمه عشره هم به کار برده، یه موقع میگی اینا رو باید اکرام کرد، کلمه عشره رو به کار نمیبره، اون بله همینجور هم. ولی اگر میگه که تمام این ده نفر که یه رو ده نفر بودنش هم میکنه، خب اگر میخواست خب چرا از اول بگه تمام این ده نفر رو تمام این نه نفر، و اینا این تمام این ده نفر کلمه تکیه و کلمه ده هم وقتی میکنید عددش رو هم ذکر میکنید، میگه بعد بگیم نه اون مقداری که میخواستم بگم ده نفر نبوده، نه نفر بودن، از اول هم همین رو نه نفر حکم رفته بود، ولی من بنا نداشتم در اون کلام استثناءشو بگم، خلاف طبع محاوره و تکلم هم فکر میکنم فرق داشته باشه و در موارد تخصیص اون شاید نقض وارد باشه، ولی عمدتاً حالا اون نقض هم وارد باشه اون پاسخ شایسته هم هست دیگه، یعنی در واقع مجرد این که در موارد عدد اصالت الجد به نحو انحلالی نیست، لازمش این نیست که در غیر موارد عدد به نحو انحلالی نباشه، این دو تا با هم دیگه. و این مطلب میرسون همون نکته‌ای که ما عرض کردیم، ما قبلا به این اشاره کردیم که انحلالی بودن و انحلالی نبودن به انحلالی بودن حکم و عدم انحلالی بودن حکم ارتباط نداره. انحلالی بودن ظهور تو این مواردی که عدد هست حکم انحلالیه، با این که حکم انحلالیه ولی ظهور عام در عموم به نحو انحلالی نیست، اصالت تطابق در تک تک افراد مجزا مجزا جدا جدا اجرا نمیشه. و این خودش هم همون نکته‌ایه که ما قبلا عرض می‌کردیم تأکید. خب این محصل عرایض ما به فرمایشات مرحوم آخوند، ولی اصل فرمایش مرحوم آخوند یه نکته کوتاه من عرض می‌کنم، اون اینی که اصل این فرمایش مبتنی بر این هست که با تقدیم که آقای سرچ کردن ما ظهور این ظهور رو بپذیریم، ظهور حالی متکلم در این که مراد استعمالی مطابق مراد جدی هست رو بپذیریم در موارد تخصیص و بگیم مراد استعمالی اماریت داره، طریقیت داره نسبت به مراد جدی، این طریقیت و احواریت رو بپذیر. ولی آیا واقعا مثلا اینجوریه؟ در جایی که در موارد تخصیص رو عرض می کنم، در این که این کلامی که مشهور است ما من عام من الا وقت خص، این که معمول عمومات تخصیص و خط تخصیص خوردن به نحوی که به طور کلی حتی تعبیر شده ما من عام من الا وقت خص به این نه کلی بیان شده، دیگه چه ظهوری داره مراد استعمالی که هیچ مخصصی نداره؟ اکثریت غریب به اتفاق اگر نگیم همه عمومات تخصیص دارن، وقتی تخصیص دارن این عمومات ظهور دارن که هیچ تخصیصی برایشون وارد نشده، منفصل اونی که کلامی گرد اون رو منفصل هست، لازم بحث مثلا منفصله، بحث این هست که این عموماتی که ما داریم اینا مخصص هایی بهش وارد شده و این مخصص ها اینجور نیست که این همه مخصص، مخصص غالبا به نحو منفصل بیان شده، به خصوص دسته شرعی مصالح در قانون گذاری شرعی، شرایطی که بوده، حالا هر جهتی تقیه بوده، تدرج در بیان احکام بوده، نص بوده، هر چی بوده، چیزی که روحاً نصه، مخصصاتش غالبا متصل به عام نیست. وقتی غالبا متصل نیست، چه ظهور و چه عماریت و چه کاشفیتی داره مراد استعمالی از مراد جدی؟ اینجور نیست، نه قبل از نه اینجور غیر عرفی نیست. فرض کنید شما تو چیزه قانون گذاری
استثنا،
خب همون خود چیزه قانون گذاری ما بحث کنید تو قانون گذاری
اشکالی که شاید تربیه چون چهار تا اشکال شاید تربیه دیگه اشکال هم داره، اشکال رو این بود که اتکار در این منفصل این خلافه
در نظام های قانون گذاری در ما عملا ولو محاوره های بدوی چنین باشه، به هر حال در چیزهای قانون گذاری عملا به قرائن منفصل خیلی اعتماد میشه، عملا به قرائن منفصل اعتمادی زیاد میشه و مشکل هست که ما این بگیم دیگه مدلول استعمالی قرینیت داره برای مدلول طریقیت داره، در طریقیت داره، کاشفیت داره، امثال این ها. بله، حالا حتی این مطلب هم میخوام بگم، شما گشتید یه دونه مخصص پیدا کردید، آیا طریقیت داره که مخصص دیگری وجود نداره؟ بعد از پیدا کردن یک مخصص، این که حتما مخصص منحصر است یه دونه، بگیم تخصیص باید بخوره، ولی حالا تخصیص اصل اینه یه دونه بخوره، دو تا نباشه. واقعا اینجوری هست که طریقیت داره به این که مخصصش منحصر به یه مورد دو مورد نیست، به نظر نمیرسه که بشه این رو اثبات کرد. اینه که حاج آقای موقعی میفهمودن که اصالت العموم به نظر ما اصل عقلایی است، نه یک اماره عقلایی. فایده عقلایی این هست که یک عامی که شعار متکلم به کار میبره، اگر تخصیصی داره این تخصیص رو باید به مخاطب برسونه، حتی ایثار هم باید بکنه، مجرد تخصیص واقعی کافی نیست. یک قانون عقلایی هست و این قانون عقلایی صرفاً بر پای کاشفیت و امثال اینها نیست، اونا یه قرار باشه بیان نشه سنگ و سنگ بیان نمیشه، چجوری متکلمین بتونن از مافز ضمیر قانونگذارا مطلع بشن؟ یه قراردادی دادن، همون تعبیری که مرحوم آخوند تعبیر میکنه که لجوازن یکون العام استعمل فی العموم قاعدتن و قانونن، اون قاعدتن و قانونن رو ایشون میگه غرض متکلم از استعمال عموم این بوده که قاعده باشه. ما الان نمیگیم غرض شخصی متکلم این بوده، عقلا عمومات رو قاعده به قانون میبینند، یک مرجع میبینند و تخصیص رو میگن باید ثابت بشه، تخصیص رو و جایی که شک در وجود مخصص دارن و بعد از فحصی که کردن، حالا قبل از فحص نه، بعد از فحصی که کردن و یه مخصص دسترسی پیدا نکردن، اینجا دیگه نمیگن به عام تمسک نکنید، عام رو حجت میدانن و احتمال وجود مخصص واقعی به دست اون هنری شده باشد، اون احتمال ترتیب اثر نمیدن. در واقع ما حسب این مطلب اینه که ما اصالت تطابق داریم. کلام مرحوم آیون دیگه هم اصالت تطابق وارد شده بین مراد احتمالی و مراد جدی. شهید صدر این اصالت تطابق رو به منات کاشفیت و ظهور حالی میداند. این اشکال در واقع اشکال به این هست که اصالت تطابق رو به منات کاشفیت نباید بگیریم. تو بعضی فرمایشات شیخ هم در رسائل اشاره به این نکته هست که آیا اصالت العموم از اماره است که اصل و غلایه؟ این تردید بود، تعادل ترجیح بود، کجا بود؟ بعضی از کلمات شیخ هم این تأملی که اصالت العموم و اصالت الاطلاق و این اصل ها از باب ممکنه اماریت نباشه و یک اصل و غلایه باشه شبیه اصول عملیه و امثال این ها، این مطلب فرمایشاتشون هست. چون از این میرسه اصالت العموم و اصالت الاطلاق اونه اصل و غلایی هستن و این اصول و غلاییه خود و غلا در جایی که فهم کردن و به مخصصی دسترسی پیدا نکردن به اون عام تمسک میکنن و به مخصصی دسترسی پیدا کردن در سایر موارد به احتمال اینکه شاید مخصصی وجود داشته باشد و ما نرسیده باشد به این احتمال ترتیب اثر نمیدن و بناغلا بر اخذ و عام هست در موارد قطعا داخل در این مخصص نیست. حالا مواردی که خود مخصص مجمل هست یه بحث دیگه داره که باید اون جداگانه خود بحث قرار بودیم که بحث آینده ما اون بحث هست. پس بنابراین ما نهایتا اصل اصالت تطابق رو میپذیریم، ولی با این تقریب که معلوم نیست که این اصالت تطابق به نحوه طریقیت و چی؟ نه به استطاب رفتی نداره. بحث این هست که ما در اغلا عمومات رو حجت میدانن، معتبر میدانن و میگن باید مخصص ثابت بشه، نه اینکه میگن مظنون ما ظن نوعی به عدم تخصیص وجود دارد. به منات ظن نوعی به عدم تخصیص به عمومات تمسک نمی کنند. جایی که ظن هم نداشته باشند به تخصیص، ظن نوعی هم نباشه، باز به عموم تمسک می کنند. جایی که احتمال قوی وجود داشته باشه که تخصیصی خورده باشه، جاهایی که مثلا تناسبات حکم موضوع استدعا می کنه که خیلی متناسب هست که یه موردی داخل عام نباشه. گاهی وقت خود تناسب موضوع اینقدر قوی هست که به منزله قینی متصله تلقی میشه، ظهور از اول از بین میاره. نه، مناسب هست که این موارد هم استثنا شده باشه، خیلی هیچ بیراه نیست که این موارد استثنا شده باشه. عرف مساعد است، مجرد این که عرف مساعد با استثنا یه سری موارد هست و ظن نوعی بر عدم استثناء نباشه این کافی نیست، بلکه عام رو معتبر میدانند ولو ظن نوعی به تخصیص هم وجود داشته باشه. تا جایی که اطمینان به تخصیص نباشه عام رو حجت میدانند و نه به ملاک ظن نوعی به عدم تخصیص. خب با این بیان خب به نظر میسته خب خودمون بنا اغلا حجیت عام رو در تمام واقعی اثبات میکنه. اگر هم با این بیان رو نفرتی رفتیم، هم کلام مرحوم آخون رو که انحلالی بودن هست اون رو باید تذیرو. البته در جایی که انحلالی بود به طور کلی هم نمیشتونیم بگیم، در جایی که ظهور عموم در تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی عرفاً ظهور انحلالی باشه، ولی جاهایی که این ظهورش به نحوه انحلالی نباشه مثل موارد عدد، اون کلام مرحوم آخون تمام نیست و جاری نمیشه. خدا محفظ و ما این درافی حاضر برد و الله اعلم چی؟ در موارد عدم چیز پیدا میکنه؟ تعارض پیدا میکنه. یه موردی تخفیف خورد این کنه به منزله آبی از تخصیص. گاهی اوقات میگن لسانش آبی از تخصیصه، این شبیه اینه، لسانش کنه آبی از تخصیصه. اگر مخصصی وجود داشته باشه سندهاشون با هم دیگه تعارض پیدا میکنن، تعارض به دلالت محصور نمیشه، اسنادشون هم محل تعارض قرار میگیرن. اونجا دیگه باید بحث مرجحات و سایر بحث های مربوط به بحث تعادل و تراجیح رو پیاده کنن. نه اصلا بحث انحلالیت هست نداره. نه انحلالیت نباشه نیازی به اون نداریم به یه معنا، یعنی چون مستقیما ما میگیم اوغلا عام رو معتبر میدانن و در تک تک موارد عام رو معتبر میدانن مگر اینکه تخصیص ثابت بشه. از اول اون بنا اوغلا به نفع انحلالی ما فرض میکنیم،
یعنی
بنا اوغلا اصلا انحلالیه، اصلا تقریبی که برای بنا اوغلا میکنیم از اول به نفع انحلالی تقریب میکنیم. نه موضوعی هست اون موضوع انحلالیه، چون موضوع انحلالیه حجیتی هم که اون موضوع رفته انحلالیه، خود اون بنا اوغلا مستقیما انحلالیه. یعنی بنا داریم که در هر مورد اگر عام تخصیصی ثابت شد به تخصیص و الا عموم معتبر هست. خب دیگه حواس دعا دوستان تلمیت میرن ما رو فراموش نکنن، جدا التماس دارم. خیلی